در حالی که مخالفان مصالح دولت افغانستان حمله هایشان را تشدید بخشیدند، وزارت دفاع این کشور میگوید عملیات تهاجمی نیروهای افغان در زمینه سرکوب شورشیان مسلح در چندین ولایت ادامه دارد و اتحادیه اروپا امروز یک پروسه حقوقی را آغاز میکند تا از تاثیر تعزیرات آمریکا بر ایران شرکت های اروپایی که با ایران معامله میکنند مسئول بمانند و یا از تاثیر آن بر این شرکت ها کاسته شود. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو سودی رو میشنوید، سلام های من ستار فروخ و میر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی برگزاری نشست‌های بیشتر میان علمای دینی افغانستان و پاکستان توافق شده است. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که دیروز با کشتن 5 بمب‌گذار انتحاری از یک حمله بزرگ تروریستی در کویته جلوگیری کردند و رئیس جمهور آمریکا به رهبر کره شمالی پیشنهاد کرده است که در صورت دست کشیدن از سلاح اتمی مسئول خواهد ماند. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی برگزاری نشست‌های بیشتر میان علمای دینی افغانستان و پاکستان توافق شده است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا به رادیو سوری گفت صدها تن از علمای دینی دو کشور در آینده در کابل و اسلام آباد گرد هم خواهند آمد.
پاکستان او را موافقه کرده در سطح 200 تا 400 علمای کرام افغانستان و پاکستان تدبیر میشه هم در اسلام آباد هم در کابل.
تاریخ برگزاری این نشست ها تا هنوز روشن نشده است. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفت در نشست علمای دینی جهان اسلام که در ماه جولای در عربستان سعودی به ابتکار سازمان همکاری اسلامی برگزار می شود، در آن هم روی موضوع صلح و جنگ در افغانستان از دیدگاه اسلام بحث خواهد شد. ده‌ها تن از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا جمعه گذشته در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کردند. فضل حق عبادی معروف به فی عبادی هنرپیشه رادیو تلویزیون و سینمای افغانستان دیروز در سن 73 سالگی درگذشت. این هنرپیشه افغان از سال 1998 میلادی به این سو با خانواده‌اش در ویانا پایتخت اتریش زندگی میکرد و از یک مدت طولانی بیمار بود. آقای عبادی در چندین نمایشنامه، دراما و فیلم نقش بازی کرده است. وحید صمدزی رئیس پیشین بخش دراماهای رادیو تلویزیون افغانستان درباره فعالیت‌های هنری فضل حق عبادی به رادیو آزادی گفت
توانایی از این را داشت که تون صدای خود را پایین و بالا ببره. مشخصه خاص عبادی در هنر نمایشی خصوص بخش رادیویی عمی وجیحه بوده. در فیلم ها، نمایش نامه ها هم همیشه عمی سبقی بازی نمودن نقش های منفی را داشت.
از یکی از نقش های فراموش نشدنی فضل حق عبادی می توان از نقشش در سریال شیراغا و شیرینگل نام برد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم این کشور برای بازی‌های ماه آینده در برابر بنگلادش آمادگی گرفته است. قرار است 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش از 3 تا 6 ماه جون در هند برگزار شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در باره آمادگی کرکت بازان افغان برای این مسابقات به رادیو آزادی گفت
تیم کشور ما و شما میدن آمادگی تامل داره با این مسابقات چونی بازی و این نیست هر دو کشور مکتیب اندردیش و افغانستان به سطح ترسیه بهترین تیم ها هست و انشالله اولادیز ما آمادگی تامل داره. امیدوار هستیم که یک مستور خوب در این مسابقات هم به کشور خود بیاد.
در این میان رئیس کرکت بورد بنگلادش گفته است بهترین بازیکنان خود را میفرستد و از تمام توانشان در این بازی ها استفاده می کنند. اکرم خان گفته است که تیم افغانستان هم یک حریف خوبی است. تیم افغانستان در درجه بندی بازی های 20 اوره از تیم های بنگلادش و زیمبابوه جلوتر شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که دیروز با کشتن 5 بمبگذار انتحاری از یک حمله بزرگ تروریستی در کویته جلوگیری کردند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که قرار بود این حمله بالای یک دفتر محلی شبه نظامیان دولتی صورت گیرد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این 5 بمبگذار انتحاری سوار در یک موتور که در آن مواد انفجاری کارگزاری شده بود، تلاش داشتند به مرکز کمک شبه نظامیان داخل شوند، اما نظامیان این مرکز با تیراندازی آنها را از پا درآوردند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان 4 سرباز در جریان درگیری با مهاجمین زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشنهاد کرده است که در صورت دست کشیدن از سلاح اتمی مسئول خواهد ماند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در پاسخ به نگرانی های کره شمالی و هشدار این کشور مبنی بر لغو نشست 12 ماه جون میان ترامپ و کیم به خبرنگاران در قصر سفید گفت میخواهد به کیم جونگ اون اطمینان دهد که او مانند معمر قذافی رهبر پیشین لیبیا از بین برده نخواهد شد. قذافی در سال 2003 با خلع سلاح هسته‌ای لیبیا توافق کرده بود، اما با کمک ناتو در سال 2011 سرنگون و از بین برده شد. ترامپ گفت معامله را که به رهبر خودکامه کره شمالی پیشنهاد می کند شامل مسئولیت می شود که بسیار قوی خواهد بود و عملا او را توانایی خواهد بخشید که زنده ماند و کامگار باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود او یعنی رهبر کره شمالی کشورش را اداره خواهد کرد و کشورش بسیار ثروتمند خواهد شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در شهر ساحلی سوچی ملاقات کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پوتین با بشار اسد گفته است آرامی و ثبات در سوریه رو به بهبود است و این وضعیت دروازه ها را برای پروسه سیاسی که چند پیش آن را آغاز کرده ایم می گشاید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در پی افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید حمله های مخالفان مسلح دولت در افغانستان، وزارت دفاع این کشور یک بار دیگر از ادامه عملیات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح خبر می دهد.
عملیات ما فقط و فقط به خاطر عزیز که ما بتوانیم از حاکمیت ملی و تمامیت عزیز به شکل خوبش حراست بکنیم.
معاون شورای ولایتی سرپل میگوید بیشتر شدن تحرکات شورشیان مسلح در سرپل سبب شده که مردم در بخشای مختلف این ولایت نتوانند در روند ثبت نام رای دهنده ها اشتراک کنند.
دو مردم نمیتونن که به پروسه ملی سهم بگیرن و شرکت کنن. این دیگه جای نگرانی است.
در مسائل بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا امروز یک پروسه حقوقی را آغاز میکند تا از تأثیر تحذیرات امریکا بر ایران شرکت های اروپایی که با ایران معامله میکنند مسئول بمانند و یا از تأثیر آن بر این شرکت ها کاسته شود. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان یک بار دیگر از ادامه عملیات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح خبر میدهد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع این عملیات بیشتر در ولایت های فرا، هلمند، غزنی و اروزگان متمرکز است. این در حال است که نگرانی ها در خصوص افزایش تحرکات شورشیان مسلح و حملات آنها در افغانستان بیشتر شده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان در اوایل بهار که معمولاً آغاز موسم جنگ در افغانستان می باشد گفته بود که نیروهای دفاعی امنیتی افغان در حالت تعرضی قرار دارند. در دو هفته اخیر مرکز ولایت فرا در لبه سقوط قرار گرفت. ولایت‌های هلمند، اروزگان و غزنی هم شاهد درگیری‌های شدیدی بودند که شمار زیادی از نظامیان و مردم ملکی در آن کشته یا زخمی شدند. شورشیان هم به گفته نظامیان افغان متحمل تلفات سنگینی شدند. این درگیری‌ها مردم را نگران ساخته و نسبت به اقدامات دولت نزد آنها سؤال‌های ایجاد شده است. اما وزارت دفاع در پاسخ به نگرانی و سؤال‌های مردم می‌گوید که عملیات نیروهای دولتی در برابر مخالفین تعرضی بوده جریان دارد. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در همین لحظه جریان دارد.
خب برای شما بهتر معلوم است که وقتی که نام عملیات می‌برین، عملیات خودش تهاجمی است. بنابراین عملیات ما فقط و فقط به خاطر عزیز که ما بتوانیم از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به شکل خوبش حراست بکنیم و این حراست رسالت ماست و در هر جایی که دشمن اکنون یا به شکل عکس العملی و یا به شکلهای دگه چریکی و گوریلایی فعالیتهای دارند، ما در مقابل با فعالیتهای از و از عملیاتهای کماندویی و قطعات
سخنگوی وزارت دفاع می افزاید که عملیات تعرضی آنها در 12 ولایت جریان داشته، ولی تمرکز بیشتر در مناطق است که حملات شورشیان در آن افزایش یافته است. جنرال رادمنش می گوید بیش از 100 نفر از مخالفین کشته یا زخمی شدند. او می گوید که نقش نیروهای توپچی و هوایی بسیار مؤثر بوده است.
خب چون مرکز ثقل فعالیت های دشمن غزنی و رزگان، هلمند و فراست، ما در اینجا از قوای هوایی، توپچی و همچنان قوای پیاده و کماندوهایی که واقعا در منطقه نخبه هستن استفاده کرد. فعلا لازم به این هست که ما زیادتر از قوای هوایی خود در برابر دشمنان استفاده بکنیم، چی پرسونلش هست، چی موازیش و یا اینکه قطارها و دیپوهای سلاح و مهماتشان.
جنگ در افغانستان مانند گذشته با آغاز بهار شدت اختیار کرده است، ولی تلفات آن شاید نسبت به گذشته بیشتر باشد. شهر فرا در دو روز اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی بوده است. ولسوالی طاله و برفک بغلان هنوز هم در تصرف شورشیان طالب است و ولسوالی بلچراغ فاریاب و برخی مناطق غزنی چندین بار میان نیروهای دولتی و شورشیان دست به دست شدند. شماری از کارشناسان میگویند مراکز ولسوالی ها و حتی برخی ولایت ها به اندازه کوچکند که از سقوط یا تصرف مجدد آن کدام پیروزی قابل ملاحظه عاید اطراف درگیر نمی شود، ولی زندگی مردم ناآرام می شود.
شنیدید که در پی افزایش نگرانی ها در خصوص تشدید حمله های مخالفان مسلح دولت در افغانستان، وزارت دفاع این کشور یک بار دیگر از ادامه عملیات تهاجمی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت های مختلف خبر می دهد. در همین حال معاون شورای ولایتی سرپل نسبت به آنچه افزایش تحرکات شورشیان مسلح در این ولایت می خواند ابراز نگرانی می کند. وی به رادیو سوری گفت که بیشتر شدن فعالیت های شورشیان مسلح در مناطق مختلف سرپل بر روند ثبت نام رای دهنده ها تأثیر منفی گذاشته است. موجب الرحمن حبیب زئی با جزئیات بیشتر.
اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سرپل در یک مصاحبه با رادیو آزادی کنترل بیش از 50% خاک این ولایت را توسط مخالفین مسلح دولت طالبان و داعش تایید کرده است. با گفته دانش حضور این قوت‌های مخالف و شدت ناامنی در سرپل باعث مسدود شدن مراکز توزیع کارت رایدهی یعنی استیکر شده است و روند انتخاباتی شوراهای ملی و ولسوالی را با چالش مواجه ساخته است.
تقریبا بیش از نصف خاک سرپل در کنترل مخالفین است. دو مردم نمیتونن که به پروژه ملی سهم بگیرن و شرکت کنن. این دیگه جای نگرانی است که دو سایه که نام نست گروپ ها رفته نمیتونن و مردم هم حاضر شده نمیتونن و اگر اینا از این پروسه پس ببانن در انتخابات سهم گرفته و شرکت کرده میتونم.
اسدالله دانش ورود گسترده ای از جنگجویان خارجی را با فامیل هایشان به سرپل تایید میکند و میگوید این جنگجویان به هدف جلب و جذب مردم به گروه داعش در ساحات مرزی سرپل با جوزجان و اولسوالی سیاد جابجا شدند. آقای دانش افزود در میان این مخالفان جنگجویان ازبکستانی، پاکستانی، چچنی و بنگلادشی نیز دیده می شوند که این جنگجویان خارجی سهم فعال در تجهیز و آموزش جنگجویان افغان دارند. دانش گفت
همون ساحه که هم مرز اولسوالی درزابی ولایت جوزجان است، در اون ساحه اونا هستند. جنگجویان کشورهای خارجی از قبیل تحریک چی است؟ ازبکستان است، چچین است، از پاکستان و بنگلادش است.
با این حال مسئولان امنیتی سرپل نیز حضور گسترده نیروهای خارجی ضد دولت افغانستان را در این ولایت تایید میکنند. زبیح الرحمانی سخنگوی والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جنگجویان خارجی در مربوطات به ولسوالی سیاد این ولایت جابجا شدند. در این حال باشندگان ولایت سرپل از ناامنی‌های اخیر در این ولایت شاکی بوده و میگویند تداوم چنین وضعیت آنان را از اشتراک در روند ملی انتخابات و گزینش سرنوشتشان محروم می‌سازد. دو تن از ساکنان سرپل در رابطه به این نظرند.
محبوب هستم، باشنده ولایت سرپل. قسمه که در جریان است نامی در ولایت سرپل زیاده شده، نزد در وقت بیسی بیشتر شده و مطالبان اجازه نمیدن که مردم کارت را جهی بگیرن و همین سبب است که مردم نمیخواهم در انتخابات آینده اشتراک بکنن.
نام جاوید از ولایت سرپل. اینجا جنگ، طالب، داعش، هر تقتق از هیچ آرام نیست، نارام است، گرم گرم زیاد است. سر پولستا حمله میکنه هر روز، هیچ دولت متوجه نمیکنه.
این در حال است که چند پیش نظامیان افغان در هماهنگی با قوت‌های ائتلاف بین المللی بر موازی داعشیان در نقاط مرزی سرپل با جوزجان حملات هوایی انجام دادند، اما زمان زیاد نگذشت که مخالفین مسلح و افراد وابسته به گروه داعش دوباره در سنگرهای امنشان آماده جنگ با نیروهای دولتی شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی سرپل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:07 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی حقوق کودک و آشیانه پخش می‌شوند. معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روزانه نزدیک به 100,000 تن در این کشور برای اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام میکنند. در این حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که میزان مشارکت مردم در این پروسه قناعت بخش نیست. نصرت پرسا با جزئیات بیشتر از کابل.
معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با گذشت هر روز شمار ثبت نام کنندگان در ولایات و ولسوالی ها در حال افزایش است. به گفته وی در هفته های اول روزانه بین 5,000 تا 10,000 تن برای ثبت نام مراجعه میکردند و اما حالا روزانه بین 70,000 تا 100,000 تن ثبت نام میکنند.
ما در روزهای اول نام آشنی تا 6,000 بالا نبود، باز 7,000 8,000. حال روزانه ما در بین 80,000 تا 90,000 70,000 این روزا ثبت نام داریم که هر روز هم نسبت روز قبل یک افزایش 2,000 تا 3,000 وجود داره. مطمئن هستیم که اگر روان به همین منوال پیش بره، امیدواری هایی هست که با او تعدادی که واجدین شرایط قیدی در افغانستان هستند فرصت مساشه و بتانند بیان ثبت نام بکنند.
آقای دولتی ارقام یاد شده را قناعت بخش خوانده میگوید انتظار می رود که تا پایان مرحله ثبت نام شمار زیادی از واجدین شرایط رایدهی برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کنند. این در حالی است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا روز گذشته بیش از 1,800,000 تن در سرتاسر افغانستان ثبت نام کردند. هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که مرحله ثبت نام در مراکز ولایات تا یک ماه دیگر تمدید شده است. ثبت نام رایدهندگان همچنان در ولسوالی‌ها و قریه‌جات نیز آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز مرحله ثبت نام وعده کرده است که انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه که قرار است در 28 میزان برگزار شود تلاش می شود تا از تقلب و دستبرد در آن جلوگیری شود. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید هنوز ارقام ثبت نام کنندگان قناعت بخش نیست. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در سطح شهرها و مراکز ولایت اصلا امیدوار کننده نیست، به خاطر از اینکه ما 2 میلیون حداقل از کابل توقع داشتیم که مردم ثبت نام بکنن یا لااقل 1.5 میلیون.
با گفته آقای رشید برای اینکه شمار ثبت نام کنندگان افزایش یابد کمیسیون و حکومت باید اول اعتماد مردم را نسبت به انتخابات جلب کند و دلیل پایین بودن شمار ثبت نام کنندگان را کم علاقگی مردم نسبت به روند انتخابات میخواند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
تحقیقات ضعیف در برای تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی عنوان مطلب است که نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر نشر کرده است. در مطلب به نقل از این سازمان آمده است که حکومت های ایالات متحده و افغانستان به گونه لازم در مورد حمله های هوایی غیر قانونی احتمالی در افغانستان تحقیق نمی کنند. در ادامه گفته شده است که این کار ممکن به افزایش تلفات غیر نظامیان کمک کند. بر اساس مطلب توضیحات اخیر شاهدان و افراد متاثر شده در حمله های هوایی در ننگرهار و دیگر ولایت های افغانستان کوتاهی های جدی در تحقیقات امریکا و افغانستان در پیوند به تلفات افراد ملکی و خساره ها به مردم را برملا ساخته است. بنوشته نشریه عدم تمایل برای مصاحبه با شاهدان و به دست آوردن شواهد بیشتر از محل حادثه از کاستی هاست. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش داده است که با بیشتر شدن عملیات هوایی در این کشور، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی و افغان از 2016 به این سو افزایش یافته است. رئیس جمهور غنی چهارشنبه از خانواده های قربانیان بمباران نیروهای هوایی افغان در ولایت کندوز معذرت خواست. آقای غنی گفت که تفاوت میان حکومت مشروع و جنایتکاران این است که حکومت مشروع به خاطر اشتباهاتش معذرت می خواهد. بر اساس گزارش ها در بمباران 2 اپریل اردوی ملی افغانستان در ولسوالی دشت ارچی دست کم 50 افغان به شمول 30 کودک کشته شدند. و آنچه گزارش های زد و نقیز در مورد شمار نیروهای افغان خوانده شده موضوع است که روزنامه واشنگتن پست به آن پرداخته است. روزنامه به نقل از مارتین اودانل مسئول مطبوعاتی نیروهای ناتو در افغانستان نوشته که ارقام در این مورد آنها را متعجب ساخته است. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش از کاهش یافتن شمار نظامیان افغان به 296409 تن خبر داده بود، اما این اداره در 8 می اعلام کرد که این ارقام درست نیست و شمار اصلی این نیروها 313728 تن است. از دیر زمان شمار نظامیان افغان به گونه رسمی 334000 تن گفته شده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ضمیمه جدید گزارش 30 اپریل به کنگره آمریکا گفت که اردوی آمریکا ارقام نادرست را در مورد تعداد نیروهای افغان با آنها شریک ساخته بود. واشنگتن پست نوشته است که پیش از این هم سیگار با نظامیان آمریکایی به خاطر اینکه معلومات را حساس دانسته و با این اداره شریک نساختند جنجال کرده است. این بار سوبکو گفته که وزارت دفاع آمریکا باید اطلاعات دقیق را با آنها در میان بگذارد. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پس از گزارش نخست سیگار گفته که شمار نیروهای اردو به خاطر ترخیص، معلولیت و تلفات به گونه تقریبی کم می شود، اما به گفته او این کمبود دوباره از راه جلب و جذب سربازان برطرف می شود. اما حالا واشنگتن پست بر اساس گزارش زمیمه‌ای سیگار نوشته که در ابتدا 17,000 نیروی مرزی یک جا شده با اردوی افغانستان یادآوری نشده بود و همین مسئله منجر به ایجاد تناقض شده است.
نو 24 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا امروز یک پروسه حقوقی را آغاز میکند تا تأثیر تأثیرات آمریکا بر شرکت‌های اروپایی که با ایران معامله می‌کنند کاهش یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها شماری از شرکت‌های اروپایی روابط خود با ایران را از بیم تحریم‌های واشنگتن بر تهران قطع کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا اعلان کرده است که امروز یک پروسه حقوقی را آغاز بکند تا از تأثیر تعذیرات آمریکا بر شرکت‌های اروپایی که با ایران معامله دارند کاسته شود. جان کلاود یونکر رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت که اتحادیه اروپا فعال ساختن این پروسه را آغاز می‌کند. او بعد از پایان اجلاس سران کشورهای بالکان غرب و اتحادیه اروپا در سوفیا پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت این اتحادیه به خصوص شرکت‌های بزرگ و متوسط خود را که در ایران داد و ستد دارند حمایت خواهد کرد. وزارت خزانه آمریکا به شرکت‌های اروپایی 90 روز مهلت داده تا قبل از نافذ شدن تعذیرات جدید واشنگتن علیه ایران همه روابط تجارتی خود با این کشور را قطع کنند. بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ خروج آمریکا از توافق اتمی ایران را اعلان کرد، رهبران اروپایی گفتند که در این موافقتنامه باقی خواهند ماند. ولی به هر صورت یک وضعیت به میان آمده که شرکت‌های اروپایی باید میان دو یکی را انتخاب کنند، یا روابط با آمریکا یا با ایران. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری دیروز احتمال این را رد کرد که به خاطر خروج واشنگتن از توافق اتمی ایران کدام جنگ تجارتی با آمریکا آغاز شود. اما او پذیرفت که شرکت‌های بین‌المللی به خاطر داد و ستد با ایران در یک وضعیت بسا دشوار قرار دارند. من به این باورم که نقش ما یقینی ساختن صلح و آرامی در منطقه است. منافع اولی ما در تجارت و شرکت‌های تجارتی نیست و نه جانبداری از این طرف و آن طرف در منطقه، بلکه یقینی ساختن ثبات و آرامی است. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته خروج واشنگتن از توافقنامه اتمی سال 2015 شش قدرت جهان با ایران را اعلان کرد. او گفت تعذیراتی که به اساس این توافقنامه از ایران دور ساخته شده بود دوباره وضع خواهند شد.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم، اما حالا یوتیوب روز چهارشنبه اعلان کرد که خدمات جدید نشر موسیقی را هفته آینده عرضه خواهد کرد. به گفته یوتیوب این خدمات جدید نشر موسیقی برای استفاده کنندگان زمینه طرح لیست آهنگ‌ها بر اساس تاریخچه استفاده از یوتیوب و سایر سهولت‌ها را فراهم می‌کند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
امروز در جهان کمتر کسی را میتوان یافت که با سرویس خدمات یوتیوب آشنا نباشد. موسیقی، ویدیوها و حتی فیلمهای کامل را از طریق آن شنیده و یا دیده نباشد. یوتیوب که به شرکت تکنولوژی گوگل متعلق است، اخیراً اعلان کرد که خدمات جدید نشر موسیقی را به تاریخ 22 ماه می سال جاری میلادی معرفی خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، یوتیوب میگوید این خدمات جدید نشر موسیقی زمینه طرح لیست آهنگ‌ها بر اساس تاریخچه استفاده از یوتیوب و سایر سهولت‌ها را برای استفاده کنندگان از این شبکه نشر ویدیویی فراهم خواهد کرد. یوتیوب به زودی خدمات یوتیوب پریمیوم را معرفی می‌کند که در حقیقت نوسازی و نسخه بهسازی شده خدمات یوتیوب رد محسوب می‌شود. یوتیوب برای دسترسی به نمایشات خاص و اصلی از طریق خدمات یوتیوب پریمیوم پول بیشتر را نیز از استفاده کنندگان آن مطالبه خواهد کرد. یوتیوب میگوید هنوز هم نسخه مجانی خدمات پخش موسیقی حاوی اعلانات قابل دسترسی خواهد بود، اما به خاطر دسترسی به نسخه بدون اعلانات یوتیوب پریمیوم ماهانه $11.99 آمریکایی از مشترکان تازه مطالبه خواهد شد که $2 آمریکایی از خدمات یوتیوب رد بیشتر است. به گفته یوتیوب، کسانی که در حال حاضر مشترک خدمات یوتیوب رد محسوب می شوند همان مبلغ سابقه یعنی ماهانه $9.99 آمریکایی را خواهند پرداخت. سرویس جدید یوتیوب پریمیوم به تاریخ 22 ماه می در کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، مکزیکو و کره جنوبی به فعالیت آغاز می کند و انتظار می رود که در جریان هفته های آینده در سایر کشورها نیز فعال ساخته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com یا azadiradio.org. آدرس ماست. همچنان می توانید صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. نونیم صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا هم فشرده خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی برگزاری نشست‌های بیشتر میان علمای دینی افغانستان و پاکستان توافق شده است و قرار است صدها تن از علمای دینی این دو کشور در آینده در کابل و اسلام آباد گرد هم آیند. فضل حق عبادی معروف به فعبادی، هنرپیشه رادیو، تلویزیون و سینمای افغانستان، دیروز در سن 73 سالگی بنابر مرضی که آیده حالش بود در اتریش درگذشت. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور برای بازی‌های ماه آینده در برابر بنگلادش آمادگی گرفته است. قرار است این بازی‌ها از 3 تا 6 ماه جون در هند برگزار شود. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند دیروز با کشتن 5 بمبگذار انتحاری از یک حمله بزرگ تروریستی در کویته جلوگیری کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که در صورت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشنهاد کرده است که در صورت دست کشیدن از سلاح اتمی مسئول خواهد ماند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در شهر ساحلی سوچی ملاقات کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. اما حالا خبر دریافت کردیم که صبح امروز در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان سیلاب‌ها جاری شده و بر اساس گزارش ها 300 خانواده در سیلاب گیر ماندند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را از جوزجان در خط تلفن با خود داریم. آقای رحمانیار سلام، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
با تقدیم سلام و صبح بخیر.
بله،
قریه شیشه خانه ولسوالی فیض‌آباد جوزجان 300 خانواده هم از زنان کودکان در سیل گیر مانده، در نقاط بلندی ها سر بام ها جا گرفتن. سایر شکیب ولسوال فیض‌آباد گفت که اگر بزودی از طریق هوا یا نیروهای اردوی ملی این افراد نجات نتن، 300 فامیل از بین خواهد رفت. جریان سیل از صبح امروز به ولسوالی فیض‌آباد سرازیر شده و شمول ولسوالی آقچه هم قریجات دیگر ولسوالی هارانه نیست زیر تهدید گرفته.
با تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم در رابطه به سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی فیض‌آباد جوزجان به طور مستقیم گزارش میداد. پیش از این اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان حداقل 60 تن جان دادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان باز هم سپاسگزاریم. حالا هم برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود و دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما. در برنامه این هفته در رابطه با سوی تغذی اطفال گفت و شنود داریم با دکتر شفیق الله صافی، مسئول پروگرام های سوی تغذی در وزارت صحت عامه، و آرزو می کنم که تا آخر برنامه شنونده باشید. دکتر صاحب، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
خوش باشین، تشکرم.
چی زمان یک طفل مصاب به سوی تغذی میشه؟
با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال در یک سن مشخصا وجود نداره که یک طفل در سن مشخص مصاب سوی تغذی حاد شدید شود. با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال از سن 2 ماهگی تا گرفته تا سن 5 سالگی و بیشتر هم مصاب سوی تغذی میشه. اما بیشتر سنی که در اونجا اطفال مصاب سوی تغذی میشه، اطفال کمتر از 2 سال هستند. چون آمار و ارقام نشان میده که 78% اطفال که مفعول مصاب سوی تغذی هستند و داخل پروگرام های سوی تغذی تداوی شدن، اونها اطفال هستند که سنشان از 2 سال کمتر هستند. و متوقعی 22% اطفال کسایی هستند که سن از اون از 2 سال بلند هستند. پس بیشتر اطفال که مصاب سوی تغذی میشن، سن از اونها بیشتر اطفال، اونها سنشان کمتر از 2 سال هستند.
چرا مصاب سوی تغذی میشن؟
بله، اطفال چون شما میفهمین که سوی تغذی یکی از مشکلاتی است که در نتیجه کم گرفتن مواد غذایی نزد یک طفل رخ میده. وقتی که یک طفل نتونه که مقدار کافی مواد غذایی را بگیره، در اون صورت مصاب سوی تغذی میشن. چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن. اطفال کسایی هستن که اونا در یک مرحله از رشد قرار دارن که اونا فوق العاده رشد انکشاف میکنن. یک طفلی که از مادر تولد میشه با قد 50، اما بعد از سن 2 سالگی و طفل قد 86 سانتی میکشه. پس وقتی که طفل از 50 تا 86 سانتی در 2 سال، یعنی 34 سانتی یا 36 سانتی بزرگ میشه و کلان میشه، این طبعا ضرورت به انرژی داره. باید طفل یک مقدار کافی مواد غذایی رو بگیره تا طفل بتونه که قد بکشه و تا طفل بتونه که به شکل نرمال انکشاف کنه. پس اگر اطفال با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، در این صورت مصاب سوی تغذی حاد میشن.
در رابطه با علائم سوی تغذی بر ما بگوین.
علائم سوی تغذی حاد شدید در بیشتر اطفال یک لوحه خاصی نداره که یک لوحه مشخصا داشته باشه. اطفال مصاب سوی تغذی حاد شدید معمولا به دو قسم تظاهر میکنه. یک شکل پوندیدگی است، یک شکل لاغریش است. بعضی اطفال طور تظاهر میکنه که اونها یک پوندیدگی پاها را داره، دیگه اطفال لاغری نداره، پوندیدنی باشه که خود پوندیدگی دو طرفه پاها و یا هم پوندیدگی دوستا و از بلندتر متو، این خودش نشان دهنده سوی تغذی است، یک نشانه سوی تغذی است. یا هم اطفال یک حالت لاغری را داره که در صورت طفل لاغر میشه، زاویه از لنز طفل رخ میده، چهره یک طفل به شکل یک چهره افراد مسن معلوم میشه، مثل یک اطفال شخصی پیر وارد یک چهره میکشه چون زاویه از لنزش پیدا میشه، موهایش رنگ رنگ میشه و شکننده میشه موهای طفل، و بالاخره نزد طفل که بیشتر یک حالت رخ میده که طفل گوشه نشین میشه از اجتماع و طفل بیشتر اونم بازی های کودکانه خود که میکنه او رو از دست میده و یک شکل به خود میگیره که بیشتر گوشه نشین میشه.
دکتر صاحب، در بزرگسالان هم علائم میباشه؟
بله دقیقاً، اونم علائم است. بازم وقتی که حتی کاهل مصاب سوی تغذی حاد شدید باشه، اونها هم از خود اونم علائم خستگی و ضعف عضلی و اینمی رقم مشکلات دیگه را که سردردی ها هستن و بیشتر از کسالت ها و از کمبود انرژی و وقتی که یک خانم حتی اقل یک جارو را وقتی که در خانه خود جارو میزنه، بازم نزدش یک مشکلات خستگی رخ میده. این موضوع تمام علائم سوی تغذی هستن. بله، اینمی علائم تقریبا رخ میده.
اما در از دکتر صاحب، بعض از جوان ها را میبینیم که پیر شده و بیچاره مبتلا به سوی تغذی هستن.
بعضشان بعضی وقت ولی اگه ببینید
دکتر صاحب، چقدر سوی تغذی به اطفال خطرناک است؟
سوی تغذی تقریبا یکی از فاکتورهای عمده در مرگ و میر اطفال به حساب می روند. با اساس ارقامی که به شکل جهانی نشر شده، تقریبا در مرگ و میر اطفال تحت 5 سال به 33% امی اطفال سوی تغذی رول داره. یعنی 33% مرگ و میر اطفال کمتر از سن 5 سال علتش سوی تغذی می باشه. سوی تغذی دو دخیل می باشه به یک شکل نه به یک شکل. پس به خاطر سوی تغذی یک مشکل بسیار زیاد بزرگی است و باعث مرگ و میر اطفال میشه. علاوه بر اینکه باعث مرگ و میر اطفال میشه، سوی تغذی باعث قد کوتاهی میشود، باعث ازی میشه که نزد بعضی اطفال ذکاوت فکری پایین بیاید، ذکاوت مغزی پایین بیاید، اطفال نتانه که در مکتب به شکل درست درس ها را بیاموزه، نزد اطفال عقب‌ماندگی ذهنی ایجاد میشه و حتی اینمی اطفالی که مصاب سویت غذایی سن و حتی که در آینده به یک کاهل تبدیل میشه و یک شخص بزرگ تبدیل میشه، در صورت باز نزد از مشکلات قلبی، شکر و بعضی از امراض چاقی نزدشان ها تاروخ میده که تمامشان ناشی از سویت غذایی میشه.
تنها سویت غذایی را نمیتونیم خیلی بگویم که اشخاصی که بسیار لاغر هستن سویت غذایی، کسایی که زیاد چاق هستن یا پوندیدگی به وجودشان است یا هم سویت غذایی داره.
بله دقیقاً، کسایی که سویت غذایی، وقتی که ما میگیم یک کلمه عمومی است، یک تغذیه نادرست، هر دو شکل را در بر میگیره، هم شکل تفرید تغذیه را که یک شخص وزن از اسم میده که را ما سویت غذایی میگیم، و یکی از شکل دیگه که آدم از حد نرمال بیشتر چاق میشه که هم سویت غذایی، یک تغذیه بد است، تغذیه نادرست است، او هم یک شکل سویت غذایی است. بله او شکل افراد تغذیه است و این شکل تفرید تغذیه. اما بعد وقت نباید بگیم که در کشور ما شکل تفرید تغذیه بیشتر کارش مواجه هستیم، به او خاطر که ما سویت غذایی را میگیم اطلاق ما بیشتر به اونم شکل تفرید تغذیه، یعنی شکل افرادش.
زمانی که یک طفل مصاب به سویت غذایی میشه، بر علاوه از دی که مصاب به سویت غذایی است، دیگه به کدام تکالیف و مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات دیگه که نسبت به یک طفلی که مصاب به سویت غذایی رخ میده، بیشتر اون مشکلاتی است که یک طفل نمیتونه که از نگاه روحی و روانی یک طفل سالم باشه. این اطفال بیشتر گوشه‌نشین میباشه نسبت به اطفال دیگه، کنجکاو نمیباشه، اون مو حالت کنجکاوی طفولیت از اسم میده. این اطفال بیشتر نواندیشی نزد اطفال در وقتی که به شخص کامل تبدیل میشه کم دیده میشه. این اطفال بیشتر امو قوه تفکر و قوه که اونا را از اسم میده و اطفال ضعیف میشه و بیشتر اطفال در مکتب و در مدرسه هم نسبت به اطفال خوب تغذیه شده عقب میمانه و حتی اطفال نمیتونه که با اساس آمار و ارقامی که ما داریم به تحصیلات عالی را پیدا کنه نسبت به اطفالی که اونا خوب تغذیه شده.
از اعداد ارقام یادآور شده این در افغانستان چقدر اطفال مبتلا به سوی تغذیه هستند؟
بدبختانه با اساس سروی هایی که ما داریم نشان میده که در افغانستان شیوع سویت غذایی خیلی زیاد است. تقریبا در حدود 1 میلیون طفل ما مصاب سویت غذایی شدید و سویت غذایی متوسط در کل کشور هستند که یک رقم خیلی بیشتر زیاد و یک رقم خیلی تکان دهنده است.
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آن در رابطه با کاهش سویت غذایی چی کارهایی را در دست دارند و چی کارهایی را انجام دادن؟
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آنها در رابطه با سویت غذایی پروگرام های خیلی زیادی دارند در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه و خصوصا وزارت صحت عامه تداوی سویت غذایی و رسیدگی به اطفال مصاب به سویت غذایی شدید و سویت غذایی متوسط یکی از اولویت های کاریشان است. ما در سطح کشور در حدود 900 مراکز صحی پروگرام های تداوی سویت غذایی شدید داریم که در اونجا دکتر موظف و نرس های موظف ما اونا خدمات سویت غذایی را به مادرها عرضه میکنند. ما در اونجا خدمات داریم که به مادرها بیشتر در رابطه با تغذیه و شیوه های درست تغذیه یک طفل به مادرها مشوره داده میشه. بر علاوه از اگر کدام سه طفل مصاب سویت غذایی های متوسط و شدید باشن، اونا هم مواد غذایی مخصوصی که به خاطر تداوی از اونها هستن در مراکز صحی قابل دسترس هستن و اونا به مادرها داده میشه و مادرها میشه که مواد غذایی را به اطفال خود بده تا سویت غذایی نجات پیدا کنن. و اطفالی که اونا مصاب سویت غذایی شدید جمع اختلالات طبی باشه یا سینه و بغل داشته باشه یا هم اسهالات یا مرض دیگه در پالی سویت غذایی داشته باشه، باز به اطفال ما خدمات داخل بستر سویت غذایی شدید داریم که در شفاخانه های ولسوالی و شفاخانه های ولایتی در اونجا وارد سویت غذایی سن و اطفال داخل بستر میشن وقتی که از اختلالات و سویت غذایی شفا شدن پس تقدیم جامعه میشن.
طفلی که مصاب به سویت غذایی میشه باید کدام غذا را برش بدیم که تا که پس به حالت عادی خود بیاید؟
چیزی که یک طفل از سویت غذایی نجات داده میتونه این است که ما طفل را در امو هر زمان معین سینیش به شکل درست تغذیه کنیم. فرض مثال یک طفل که تا سن 6 ماهگی میرسد تنها باید توسط شیر مادر تغذیه شود. اگر یک مادر تا سن 6 ماهگی را فقط و فقط طفل را توسط غذای شیر خود تغذیه کنه و به شکل درست تغذیه کنه، شاورس تغذیه کنه، مطمئن هستم که هیچ وقت نزدیک از طفل سویت غذایی رخ نمیده. بعد از سن 6 ماهگی لازم است که مادر به طفل در پهلوی از اینکه شیر خود برش میده باید غذای متمم شروع کنه، چون بعد از سن 6 ماهگی تنها شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت یک طفل نیست. پس اینجا باید غذای متمم نزد طفل شروع شود تا بتونه که طفل به شکل درست انکشاف کنه و نمو کنه. پس بعد سن 6 ماهگی اگر با یک طفل غذا با وقت شروع نشد و مقدار کافی غذا برشان داده نشد، باز هم مصاب سوی تغذیه میشن. پس غذاهایی که لازم است، غذاهایی باید داشته که بشن بیشتر پروتئین داشته باشه، یعنی گوشت و تخم مرغ و لبنیات، مثلا شیر و دیگه محصولات شیری. همچنان باید نباتات باشه در غذایشان، مثلا سبزیجات، پالک و سایر موضوعات دیگه. همچنان میوه اگر قبل دسترس باشه کومادر باید کوشش کنه که میوه و میوه اگر خشک باشه میوه تازه باشه، و همچنان با کوشش کنه که از غذاهای مثلا که روغنی باشه، مثلا روغن استفاده کنه در غذای اطفال، و نمک ایریندار. اینا غذاهایی هستند که اگر به اطفال به شکل درست داده شوه، اطفال به شکل درست انکشاف میکنه و هیچ وقت هم ان شاء الله مصاب سوی تغذیه شدید نخواهد شد.
تشکر.
خوش باشید شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه شما را دعوت میکنیم به شنیدن این موضوعات. بیکاری اعضای خانواده چی تأثیراتی بر محیط خانواده ها میگذارد؟ چگونه خانواده ها با افراد بیکار برخورد داشته باشند؟ چرا مسئولین تا حال نتوانستند زمینه های بهتر کاری را فراهم سازند؟ این از داشته های این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. به گفته روانشناسان، افراد بیکار اکثرا در خانواده هایشان احساس بی‌ارزشی و خودکمبینی می کنند که این احساس سبب می شود میزان رضایتمندی و خوشی آنها از زندگی فردی و اجتماعی کمتر شده و سبب ایجاد جار و جنجال ها در خانواده هایشان می شود. در این برنامه آشیانه در مورد تأثیرات بیکاری در خانواده ها و اینکه دولت تا چه توانسته زمینه های کاری را فراهم نماید بحث می کنیم.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مرکز شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
هر انسان به خاطر سپری کردن زندگی خود نیاز به کار و فعالیت دارد و جامعه هم در عرصه های مختلف به نیروی کاری نیاز دارد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود، بیکاری در بیشتر خانواده های افغان افزایش یافته و یکی دو نفر و یا بیشتر اعضای خانواده ها بیکارند که بنابر گفته آگاهان، بیکاری زندگی آنان را با خطرهای مواجه ساخته و بعضن این بیکاری باعث فروپاشی در شماره از خانواده ها شده است. از سوی دیگر، بیکاری یکی از بزرگترین معضلات است که توازن جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد بحران در اجتماع می شود. خانم زکیه مادر یکی از خانواده ها است که می گوید بیکاری شوهرش او و خانواده‌اش را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
شوهرم بیکار است، 5 اولاد دارم. دیگر مشکلات های زندگی به اندازه است. طرف اولادا می بینم که مادر کتابچه نداریم، قلم نداریم. باور می کنی که یک بیک که گرفتیم تکه تکه شده، میگه مادر قلم ما مفته، کتابچه ما مفته. ما اینقدر توان ندارم بر از او قلم کتابچه یا یک بیک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است، نه شوق دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
نه تنها افرادی که سواد و یا حرفه ندارند از مشکلات بیکاری رنج میبرند، بلکه بیشتر کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند اما نمیتوانند برای خود کاریابی نمایند. عبدالقادر از ولایت میدان وردک که در رشته انجینری تحصیلات عالی نموده است میگوید او از مدت یک سال به این سو به بیشتر ادارات به خاطر کاریابی مراجعه کرده است، اما برایش گفته می شود که او باید 10 یا 5 سال تجربه کاری داشته باشد تا شامل کار شود.
به خاطری که ما تجربه کاری ندارم، میگه که تجربه باید داشته باشید 5 سال و 10 سال. چیزا پیش میاره که این چیزا شما ندارید نمیشه. اونجا واسطه میخواد به او خاطر این کار را می مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. خانواده، پدر، مادر، اولاده ضرورت دارد.
به همین ترتیب رضوان الله کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مشکلات اعضای بیکار خانواده و این که آنان را تا چه حد به تشویش ساختند توضیح داده میگوید.
تقریبا 12-13 تا از فانتون فارغ داریم که علی مزدوری میکنه، بیادر و بیادرزاده خسربرا است و می خطر بچه ما دخترای ما بیادرزاده ما در جریان درس است. به او که ما بگوییم که شما درس خوب بخوانی، او به ما میگه که چه قسم درس بخوانی. این کاکای ما سه که علی مزدوری میکنه، یا همشیره ما سه که تالی وظیفه نداره، مامای ما سه که گالی د چوک استاد است کار به او پیدا نمیشه. او سبب و علت ابی میشه که کوشش به درس نمیکنه. سالها به این امید که بچه دخترم بیادر و بیادرزاده تعلیم بکنه که آیندهش خوب شوه. بچه ای که از پانتون فارغ است قطع مادر جنگ میکنه، 4 سال سر ما فانتون خاندی، ما گفتیم که کار پیدا نمیشه. می 4 سال که مزدوری میکردیم علی یک جای میرسیدیم، کلی که خانواده میبینه که بیوظیفه است، بیکار است، از ایران میبره.
آقای رضوان الله هم به تایید از گفتار عبدالقادر میگوید استخدام در ادارات شرایط خیلی مشکلی را برای مقرری افراد گذاشتند که اکثرا کسانی که به خاطر کاریابی مراجعه میکنند این شرایط را ندارند.
خواهش از دولت تامین پروسه استخدام می است که همین شرایط کمک آسان کنه که به مردم کار پیدا شوه، به مردم وظیفه پیدا شوه، که همین بیکاری سبب نامنی است. افغانستان که خانه ما است، این فکر یک خانواده ما میکنیم، نه که تنها ما از این پروسه رنج میبریم، کلی که خانواده به همین احساس است.
به همین ترتیب اجمل رسولیار باشنده شهر کابل میگوید در سالهای قبل زمانی که یک شخص از پوهنتون فارغ میشد، دولت فوراً برای او زمینه کار را در رشته مورد نظرش مساعد میساخت و اکنون هم دولت مسئولیت دارد تا زمینه های کاری را برای متقاضیان کار فراهم سازد. زیرا به گفته آقای رسولیار بیکاری نه تنها در خانواده ها بلکه در جامعه نیز مشکلاتی را به وجود آورده می تواند.
می بینیم امو کسی که تعلیم کرده یا بدون تعلیم هستند، امو خانه خود یا کوچه خود بازار خود می گرده، اگر یک جای دزدی میشن، یک مال کسی یا اختطاف میشه، یا کسی اسباب وسایل خانهشان گم میشه، اولین انگشتی که میگیرن بالای همین نفر انتقاد است که بچه فلانی بیکار است، بچه فلانی کار نداره، بچه فلانی در کوچه ایلایی می گردن. اگر او کار انجام داده نجان داده باشه وجی عزیز میشن که حتما کاری عزیز.
روانشناسان هم بیکاری را منشأ تمام معضلات خانوادگی و فردی عنوان کردند. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره این که بیکاری یک فرد او را با کدام مشکلات روانی مواجه می‌سازد توضیح داده گفت:
معمولاً این افراد و اشخاص افسرده میشه، غمگین میشه، ناامید میشه، کسل میشه، خسته میشه، استراب پیدا میکنن، داخل از مورد در حالت افسردگی دست به خودکشی میزنه، عقده‌مند میشن، ناراحت میشن، ناامید میشن و در ضمنش یک تعداد بیم پیدا میکنن، یک هراس پیدا میکنن، میترسن در مورد اندی خود که آیندهشون چی خواهد شد، زندگیشون چی خواهد شد، آیا از ما چیز جور خواهد شد یا نه خواهد شد. اینی سرخوردگی، سرکوبی و امی احساسات بد پیدا میکنه و این رو وا میزنه، پس میزنه و این به یک شکل به یک نحوی در بلند مدت به عقده و به اصطلاح حقارت و خودکمبینی مبدل میشه.
این روانشناس در مورد رفتار و برخورد خانواده ها در مقابل اعضای بیکار خانه نکاتی را ارائه کرد که با هم میشنوید.
ما آرزوی میست که خیلی از او خانواده‌ای که اعضای بیکار دارن نار سرکوب و توهین و تحقیر و سبک نکنن، با اونا احساسهای بد نسبت به خودشان نتا، سر اونا وضعیت را برن که اونا بیشتر عقده‌شان. ما باور دارم که اگر اینا تشویق شوه، اگر اینا تا کاریابی حمایت شوه، اگر به اینا در رشد شخصیتشان در اضافه شدن مهارت‌هایشان کمک شوه، ما خیلی از جوانان را می‌شناسم که با حمایت‌های خانواده و دستگیری‌های خانواده، نوازش‌های خانواده تونستن کار پیدا بکنن. اما برعکس اونایی که توهین و تحقیر میشن رو میاره به کار، ولی به کار ناسالم، مثلا به مافیا یک جای میشه، با مخالفین یک جای میشه، با گروه ها و باندای متاسفانه متخلف یک جای میشه. این خانواده خوب است که اعضای خود را تشویق کنن، حمایت کنن، به مهارت ها و رشد مهارت هاشون یاری کنن و دستگیری کنن.
بیشتر مردم از مسئولان دولتی به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی شاکیان و میگویند که این مسئولان به خاطر کاریابی افراد جامعه اقدامات موثری را انجام ندادند. اما مسئولان وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که با امکاناتی که در اختیار دارند توانستن شرایط کار را برای متقاضیان فراهم سازند. مصاحبه ای را که با عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین انجام دادم بشنوید. آقای احمدزی در آغاز در مورد تعداد افراد بیکار و اینکه آنان به خاطر رفع مشکلات بیکاری چه اقداماتی داشتند توضیحاتی را ارائه کرد.
از سالهای بسیار زیاد به طرف ما با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی سر دوچار هستیم و هنوز هم چالش های نامنیر شما شاهد هستیم در داخل افغانستان. مسئله بیکاری وجود داره و اینمی بیکاری است که بالاخره ما چالش های را در مسئله شما خود بیشتر می داشته باشیم. هنوز هم در حدود 1.9 میلیون ما افراد بیکار در جامعه خود شاهد هستیم.
چه زمینه های کاری را دولت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی فراهم ساخت؟
ببینین طرف بزرگتر اگر نگاهی داشته باشیم، مسئله سرمایه‌گذاری کوچک هست، کاروبار کوچک را ما تونستیم برای مردم خود ایجاد بکنیم. شما میفهمید در هیچ کشور از دنیا تنها دولت نمیتونه برای مردم کاری بکنه، سکتور خصوصی بسیار رول عمده و بزرگ را بازی میکنه و تشویق سکتور خصوصی بسیار رول مهم را داره که تا ما بتونیم از طریق سکتور خصوصی کاردهی بکنیم یا هم در ادارات سکتور خصوصی در فابریکات اینا مصروف کار شوند. ببینید شما در سکتور ملکی و دولتی حکومت فعلی افغانستان در حدود 1 میلیون تن مصروف کار هستند.
بسیار خوب. در پولی از اینکه افراد بی سواد ما از بیکاری مینالن، کسایی که مثلا تحصیلات عالی دارن اونام بیکار هستن، چرا زمینای کاری در اون بخشایی که اینا تحصیل کردن فراهم نشده، مشکل در کجاست؟
من میپذیرم واقعا هم که جوانای بسیار عزیز ما تحصیلات بسیار خوب دارن، تجربه کاری بسیار خوب دارن، اینا هنوز هم بیکار هستن، لیکن ما برای یک دیتابیس بسیار بزرگ کار کرده میریم که به نام آسان وظیفه هست. هر جوان عزیز ما که اگر در داخل افغانستان هستن یا هم بیرون هستن، در هر ولایتی که زندگی میکنن آنلاین میتونن که به خود پیج آسان وظیفه اینا داخل شن، اونجا فرم مشخص که بهشون اختصاص داده شده فرم رو میگیرن، اینا خانه پوری میکنن تا ما یک آمار دقیق از اوید جوان خود داشته باشیم. مثلا ما تا بین میل از آمار دقیق از انجینیرای ما که بیکار هست نداریم، چقدر موثر در کدام بخش داریم نداریم، ما مثلا به چه تعداد دکتر بیکار داریم نداریم، برای اوید از جوانای ما که سند تحصیلی خوبتر دارن، تجربه کاری خوبتر دارن، برای اینا فعلا این زمینه ها بیشتر شده میره. بسایی که به اعلام گذاشته میشه نسبت به سالهای گذشته، مسئله ضوابط بی نهایت یک شکل در نظر گرفته میشد که عدالت در بین نبود.
بخشن احمدزای سر فعلا که ما با سری مردم مصاحبه کردیم و اونا هم شکایت داشت کمیال تا که یک روابط نداشته باشی یا یک کسی را نشناختی اجگام ما قرار نمیشیم، امی شکایت حالی هم داشتن.
مدر کد بزرگتر این مسئله رو من رد میکنم، با او جوان ها من موافق نیستم، اینا نمیرن که تجربه بکنن ببینن. من نمیگم که در کل بله که این مشکل حل شده، در کد کوچک هنوز هم وجود داره، لیکن در کد بزرگتر متناسب این مسئله رو حل بسازیم. یعنی در حد بزرگ یک جوان ما میتونه که برای بسیار براحتی با کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه داشته باشن، پست که اعلام گذاشته شده او رقابت اینا اشتراک بکنن. بسیاری از جوانای وقتی که از یک پست اینا رد میشن جواب منفی میگیرن به اساس دلیلی که اینا بسیار توقعات بلند بر خود انتخاب میکنن. مثلا یک جوان تحصیلات نسبتا پایینتر را داره یا متوسط را داره، تجربه کاری نداره، اینا توقعش نیست معاش بسیار بلند داشته باشن، یک پست بسیار بلند اینا اپلای میکنن.
خب احمدزای صاحب اکثرا گفتن که وقتی که یک ارگان ما مراجعه میکنیم میگن که 5 سال یا 10 سال تجربه کاری باید داشته باشی، خب اینا از کجا حاصل کنن تجربه کاری را در حالی که اینا تازه فارغ شدن؟
در هیچ جای غیر از پست بسیار بلند برای 5 سال و 10 سال تجربه کاری خواسته نمیشه. برای جوانی که نو میخوان وظیفه بر خود بگیرن زنا تجربه کاری بسیار اندک خواسته میشه.
خب برای افرادی که سواد ندارن یا کدام مرفی را یاد ندارن، برای اونا چه زمینه‌های کاری را مهیا ساختین؟
خوشبختانه در تمام ولایت از افغانستان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که طرف وزارت کار عیار شده، میتونن بسیار به راحتی کس که درس نخوان به اساس اونمون مشکلات اینا بسیار به راحتی میتونن برن به این مراکز مراجعه داشته باشن. حتی ما این مراکز را برای معتادین افغانستان یاد تانسیم که بسازیم. وقتی که ما از پروسه های ملی صحبت میکنیم به هیچ صورت او برای یک سمت مشخص، برای یک قوم مشخص نیست یا برای یک تعداد افراد مشخص، هر کس میتونه از این پروسه ها اینا استفاده بکنه.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
غم نها
Bottom.